چیچرانی، داری چه قبلگاهی و چه تمکرانی، تو صاحب دلها و صاحب از زمانی، میشه یه روز آخر حکومت جهانی.
در مسائلی که روی میدهد به فقها مراجعه کنید، زیرا که ایشان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشان. از سخنان امام زمان حجر الله تعالی فرجه الشریف.
سیمای تو از جنس مولاست، رویای تو از جنس بابر، انصار تو از جنس سلمان، اصحاب تو از جنس بوذر، اصحاب تو از جنس بوذر، یبن الزهراء العجل مولا.
میلاد امام عصر، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، بر همگان مبارک.
یبن الزهراء، یبن دریای بیکران، داری چه قبلگاهی و چه جمکرانی. جانم یبن الزهراء.
اینجا رادیو جوان.
شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
میخواهم دوباره زندگی کنم.
با صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه خوشه
چیم. به لیوان چای داغ.
چقدر خوبه قدم زدن با تو، تو کافه های شلو گوش دادن به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو. یه رفیقی دارم هر وقت اتفاقی براش میفته، حتی بدترین اتفاقات ممکن که احتمال داره زندگیشو تحت تأثیر قرار بده، با یه لحن خیلی ساده میگه یه خیری حتما توش هست. چند باری واقعا عمیقا به حرفاش و صحبتاش و این واژه‌هاش فکر کردم و این حرفشو با حوادثی که اتفاق افتاده سنجیدم. راست میگه، کافی زاویه نگاهت رو نسبت به وقایع مختلف تغییر بدی، اون وقت میبینی که یه خیری داشته برات. زاویه دید توی زندگی خیلی میتونه مهم باشه. حتی بهترین اتفاقات رو میشه از یه زاویه‌ای نگاه کرد که جز ضرر و بدی چیزی نداشته باشه. شاید همین الان درگیر یه ماجرا یا قصه‌ای باشی که داره به روحت و جسمت سوهان میکشه. ازت میخوام یه کاری انجام بدیم، اینکه زاویه یه نگاهتو تغییر بدی، اونقدر تغییر بده که مثلا یه تصویر و معنی زیبا مجسم بشه توی ذهنت، یه دلیلی که تا به حال بهش فکر نکردی. بعد بدون اینکه متوجه بشی، همه چیز مطمئنم که رو به راه میشه، بهتر میشه. کافیه باور داشته باشی، اون وقت هر اتفاقی برات بیفته یه خیری درونش وجود داره.
مثل درد من تو دنیا هیچ دردم و پمی نیست، تو رو دارم و ندارم، این ازا درد کمی نیست. این که سهم من نمیشی، یه عذاب ناتمومه، مثل پرتگاهی میمونه که همیشه پیش رومه. زندگیم روی مداره، بیقراری سپری شد، این توافه بی حیام مثل یه در به دری شد. راه برگشتن ندارم، به جنون کشیده کارم، ای همه دار ندارم، تو رو دارم یا ندارم.
به نام خدای بزرگ و مهربانی که همیشه در کنار ماست. سلام به روی زیبای شما، عصر سه‌شنبه‌تون بخیر. آدم‌هایی رو دیدم که هر روز حال خوب خیرات می‌کنن. همونهایی که قصه هاشون رو برای خودشون نگه میدارن و شادی هاشون رو تقسیم میکنن و ترجیح میدن هر روز صبح انرژی های مثبتشون رو زودتر از خودشون بیدار کنن. یه آدم هایی وجود دارن که انرژی های منفیشون رو رها میکنن تا بخوابن و انرژی های مثبت خودشون رو تقدیم میکنن به همه مردم. از قلب مهربونشون پرنده ها کنار پنجرشون نوله میکنن و هر روز صبح براشون از عشق میخونن. همونهایی که لبخندشون رو از دختر بچه ماشین کناری دریغ نمیکنن. از کنار پیرزن عابر بی تفاوت نمیگذرن. به همه چی، حتی طبیعت، درخت ها، سرسبزی، زیبایی، به همه چی عشق میورزن. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. امروز سه‌شنبه 16 روز از اسفند 1401 خورشیدی بر سر میزهای مختلف در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان کنار شما خواهم بود. امروز دوبار بر سر میز ترانه خواهم رفت، میز نام آشنا یا مشاهیر رو خواهیم داشت، میز گردشگری، میز تازه های فرهنگی و هنری و میز ادبیات که روایت دیگری از جناب نظامی گنجوی. فردا هم روز بسیار بسیار بزرگ و مبارکیه، نیمه شعبان، که یادآور تولد اولین و آخرین امید پیامبران و فرشتگان الهی و منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریفه. از طرف خودم و همه رفقای خوبم در کافه رادیو پیشا پیش فرا رسیدن نیمه شعبان سال روز ولادت حضرت مهدی علیه السلام رو به همه شما تبریک میگم.
هر کشیده روح ایمان در میان جمع یاران، شهر ما را کرده آذین شور جشن نیمه شعبان.
ای که هستی ماه تابان، یوسف در راه کنعان، سرزمین خاکی ما پیش پایت شد گلستان.
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
خب معمولا هفته یک بار من بر سر میز مشاهیر یا نام آشنا میام و آشنا میشیم با یکی از نامداران و هنرمندان ایران زمین. امروز میخوایم بیشتر بشنویم در مورد استاد میرعلی تبریزی، ملقب به پیشگام خوشنویسان، از خوشنویسان بزرگ عصر تیموری، که جزئیات زندگی و تاریخ ولادت ایشون ناشناخته مونده، اما گفته شده که بعد از چند سال زندگی در تبریز به سال 850 هجری قمری در این شهر درگذشته. حالا سرکار خانم لیا حسن‌علی زاده بیشتر در مورد این هنرمند استاد خوشنویس به ما خواهند گفت. بشنویم این بخش رو.
نام آشنا.
بهاره حاصلیان هستم، معلمم و تدریس میکنم.
من علی وسقتی هستم و حوزه فعالیتم حوزه مالی و اداریه.
واضع و مبدع خط زیبای نستعلیق در هنر ایرانی هست.
از جزئیات زندگیش اطلاع چندانی وجود نداره، فقط دانشنامه بریتانیکا زمان تولدش رو حدوداً سال 1360 میلادی و در تبریز ثبت کرده.
تقریبا بخش عمده ای از کارهای تدریس و آموزش با نوشتن انجام میشه، برای همین خیلی از کارها رو مجبورم که دستی بنویسم.
من معمولا کارهای روزانم و کارهایی که باید فردا انجام بدم رو خوب دستی مینویسم.
به نظر خودم خوانا مینویسم، اما به نظر دیگران و به خصوص شاگردام خوشخطم. خیلی وقتا هم بچه ها ازم میخوان که یه به نام خدا یا بسم تعالی خوشخط پای تخته بنویسم، اونها هم تا مدت ها نگهش میدارن.
خوشخط؟ اگر با صبر و حوصله بنویسم خوبه تقریبا، ولی اگه بخوام تونتون بنویسم هم که معمولاً هم تون می‌نویسم، نه زیاد جالب نیست. خط همیشه خط دکتری. فرزند میرعلی سلطان بوده که از خوشنویسان و مفاخر سده 8 و 9 هجری قمری بود.
ایشون با ترکیب دو خط نسخ و تعلیق خطی جدید ابدا کردن که بعدها به نستعلیق مشهور شد.
طبق تاریخ هنر قبل از ایشون هم خطی مشابه نستعلیق وجود داشته، اما قواعد و نحوه حرکات قلم در خط نستعلیق رو ایشون ایجاد کردن.
در رساله های قدیمی خوشنویسی قصه ای نقل شده که ایشون شبی در خواب پرواز قازها رو میبینن و حرکات سیال نستعلیق رو از حرکات نرم بدن پرنده ها به وقت پرواز الهام میگیرن.
از ویژگی های خط نستعلیق اینه که یک خط تزئینی و برای نوشتن اشعار مناسب و کاربردیه.
ایشون با به وجود آوردن خط نستعلیق باعث شدن که خط تعلیق کاربردش رو از دست بده و نستعلیق کاملا جاگزین خط تعلیق بشه.
در مورد خلاقیت توی کار، ما چون کارمون یه کار ثابت و روزانه است، خب زیاد نمیشه خلاقیت توش به خرج داد، ولی همون رو سعی میکنیم به بهترین شکل ممکن انجام بدیم.
من اصلا مجبورم خلاقیت رو در کارم استفاده کنم، چون خلاقیت در امر آموزش یکی از اصول ضروریه. تا معلمی خودش خلاق نباشه که نمیتونه از شاگرداش توقع خلاقیت داشته باشه.
به نظرم در هنر خطاطی حتما باید خلاقیت وجود داشته باشه. اصلا هنر و خلاقیت یه رابطه مستقیم با هم دارن.
100% هنر خطاطی هم نمیتونه از خلاقیت به دور باشه، چون ابزارهای نوشتن تغییر کرده.
ایشون بعدها در سالهای 783 تا 813 هجری قمری به بغداد میره و در دربار سلطان احمد جلایر مشغول میشه.
در همان سالها، یعنی در تاریخ 798 هجری قمری بود که کلیات فارسی خواجوی کرمانی رو در بغداد به خط نستعلیق نوشت.
یک نسخه از خط ایشون که مثنوی همای و همایون هست در کتابخانه بریتانیا موجوده.
طبق اسناد تاریخی در 850 هجری قمری در تبریز از دنیا رفت.
خوشنویس ایرانی استاد میرعلی تبریزی.
خب به مناسبت این که داریم نزدیک میشیم به نیمه شعبان، سال روز ولادت حضرت مهدی عجل‌الله تعالی فرجه شریف، امروز میخوام دوبار بر سر میز ترانه برم. اولین ترانهی که براتون پخش میکنم با صدای عمران طاهری به نام آشنا، با هم دیگه میشنویم.
یه دل در به در که بیقراره، کوچه گرد شبای سرد و تاره، دیه اون آشنا قریب و زاره، کل باری پر از غم و قباره. یه دل آشده که بیپناهه، کوچه وقتی تو نیستی کور راهه، دل من خسته از حرفای مردم، بی تو روزاش مثل شب سیاهه. منتظر غرق نگاهه، حتی چشم دریا خیره به راهه، یکی یک دونه ماه و ستاره، انگاری آسمون نقش تو داره. ای که از نسل نور و آشنایی، بشکن این آهنین قفل جدایی، بس دوری بس چشم انتظاری، برام حس آغاز بهاری، خود بهاری. یه دل در به در که بیقراره، تو کوچه گرد شبای سرد و تاره، پی اون آشنا قریب و زاره، طول باری پر از غم و قباره. یه دل عاشقه که بی کناهه، کوچه وقتی تو نیستی کور راهه. دل من خسته از حرفای مردم، بی تو روزاش مثل شب سیاهه.
یه درخت میتونه شروع یک جنگل باشه. هر نفر تو زندگیش دست کم باید یه درخت بکاره تا بتونه راحت تو سایه هر درختی بشینه و خستگی در کنه.
هر ایرانی سه نهار.
من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار.
سه نهال میکارم.
هر ایرانی سه نهال بکاره. ما هم سه نهال امروز کاشتیم مثل بقیه ایرانی ها. اگر چرانچه انشالله به عدد ملت ایران برای هر نفر سه نهال کاشته بشه، این معناش این است که در طول 4 سال برنامه دولت در مورد ایجاد 1 میلیارد نهال تحقق پیدا خواهد کرد. مسئله نهالکاری، مسئله حفظ محیط زیست و فواید فراوانی که بر تکثیر درخت در جامعه در کشور به وجود میاد از مهمترین مسائل کشوره.
شبکه رادیوی جوان، دوستدار طبیعت، پویش من سه نهال میکارم. میز ادبیات فارسی. لیلی و مجنون اثر نظامی گنجوی را باید به عنوان سومین مثنوی ایشان معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواسته یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی به نسخ کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی گنجوی معرفی کنیم. قصه های نظامی گنجوی. لیلی و مجنون. قسمت 3. روز گذشته برای شما از خواستگاری قبیله بنی عامر از خانواده لیلی گفتیم. وقتی بزرگان قبیله بنی عامر سخن منفی پدر لیلی را شنیدند، همگی اندوهگین و سرفکنده از جای برخاستند و به سوی خانه های خود روان شدند. آنها پس از دیدار با مجنون ماجرا را برای او باز گفتند و هر کدام با زبان خاص خیش سعی کردند تا فکر لیلی را از سر و دل مجنون بیرون کنند. یکی می گفت او را واگذار که هیچ وفایی در خانوادش ندیدیم. دیگری با کلامی مطمئن می گفت در میان قبیله خودمان بسیاری از دختران را می شناسیم که از لیلی بهتر هستند. اما مجنون که هیچ سخنی بر زبان نمی آورد، آرام و غمگین از خویشاوندان خیش رو گرداند و به سوی دیگر رفت. و اما ادامه داستان. ای بی خبران ز درد و آهم، خیزید و رها کنید راهم. من گم شدم، مرا مجوید، با گم شدگان سخن مگوید. مجنون که به راستی عقل باخته بود سخنی با هیچ کس نداشت. هر کس که با او از در نصیحت و اندرز وارد می شد فقط درد و رنج او را افسون می نمود و تن و روح خستش را آزار می داد. این عشق چه بود؟ چرا شعله می کشید؟ آنگاه که جدایی و محروم شدن از معشوق رخ نموده بود، چرا شعله ها بیشتر زبانه کشیده و پیکره ناتوانش را به گرمای خودش می سوزند و می سوزند؟ در نظرگاه عاشق عقل باخته ای چون مجنون، آیا راهی غیر از خانه دوست وجود داشت؟ ریسمانی وجود داشت تا او بتواند به آن بیاویزد و خیشتن را از چنان گرداب هولناکی نجات بخشد؟ باید عشقی بالاتر در میان بیاید، معشوقی دیگر را باید جستجو کرد، کسی یا چیزی که بتوان جایگزین لیلی ساخت و آن عشق نابودگر را از سر بیرون کرد. کجایی تو ای خداوندگار؟ فریاد رس بیچارگان، ای جانشین همه بی کسی ها، ای معشوق تمامی عاشقان پاکدل و دلباخته، تو باید به فریاد پسرم برسی. اگر او یاد تو را در قلب و روح وارد سازد، بیگمان از بیماری هولناکی که دچارش گشته است نجات خواهد یافت. خدایا به فریاد او و من برس، به کمک فرزندم بشتاب. پدر مجنون با چنین اندیشه هایی تصمیم گرفت تا فرزند خیش را به کعبه برده و شفای او را از پروردگار طلب کند. بزرگان قبیله بنی عامر نیز وقتی با آنها گفتگو و مشورت شده بود چون این اندیشه ای را پسندیده بودند. گفتن به اتفاق یک سر، کس کعبه گشاده گردد این در. حاجتگه جمله جهان اوست، محراب زمین و آسمان اوست. وقتی بزرگ عامریان همراه فرزند خیش به کنار خانه خدا رسید، به او گفت پسرم، این مکان جایی است که پیامبران بزرگ و مردان شایسته الهی را بسیار دیده و مناجات و راز و نیاز آنها را زیاد شنیده است. اکنون تو نیز از پروردگار طلب کن که شیفتگی و شیدایی را از درونت بشوید و در عوض عشق لیلی، عشق خودش را در قلب و روح تو جایگزین سازد. مجنون که گوش به سخن پدر داشت اما در دلش شور و قوقایی دیگر برپای بود، چنگ بر پرده کعبه آویخت و همچون کسی که تمام رگ و پیوند خود را با کلام از تن خارج سازد گفت: